بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بعد از اینکه جریان منافقان را ذکر فرمود و کیفیت مسجد ضرار و تبعات سوء اون را ذکر کرد، به نقطه مقابلش که مؤمنان و جریان ایثار و نثار اینها و فداکاری اینها در جهاد و شرایط شرکت در جهاد و مانند اون را ذکر کردم، یک دو نکته مربوط به بحث‌های گذشته است که اونها را بازگو کنیم تا درباره این آیه بیشتر بحث کنیم. جریان مسجد ضرار به دو قسمت تقسیم شد، یکی اون بنای اعتقادی و اخلاقی منافقان است که این میتواند حقیقت باشد که الان اینها هم در جهنم سوزانی هستند، منتها بعد از مرگ برای اینها روشن میشود. یه قسمت مربوط به اون بنای ظاهری اینهاست که اینها با سنگ و گل مسجد ضرار را ساختند. اون هم آیا وقتی ویران شده است، چون بر شفاجور فنهارن پنهار بهی فی نار جهنم، وقتی ویران شده است به جهنم رفته است؟ چه اینکه برخی ها نقل کردن وقتی اون رو تخریب کردن دود آتش را دیدن، نه دودی که از احراق به دست آمده، و بعد هم وقتی هر وقت اونجا رو می کندن دود دیده می شد که قرطبی رو نقل کرد، یا نه این تشبیه هست؟ این دو وجهی که قرطبی و امثالش رو نقل کردن که آیا حقیقت است یا مجاز و خود قرطبی در جامعه حقیقت بودن را انتخاب کرده است، راجع به اون بنای ظاهری سنگ و گل مسجد ضرار است. و اما اون بنای درونی اینها که بنای اعتقادی و اخلاقی اینهاست، این هیچ منافاتی ندارد که در حقیقت بر اساس جهنم باشد و اینا هم اکنون در لبه جهنم هم وقتی هم که مردن درک میکنن که در جهنم بودن. این دو مبنا ناظر به اونهاست که دو مبنا. اما اینکه آیا اکثری مردم برای مقام خلافت خلق شدن، این چنین نیست که آیه این جائر فی الارض خلیفه نطاقش موجبه کلیه باشد و بالجمله نظر داشته باشد، یعنی هر انسانی خلیفت الله است، بلکه ناظر به فالجمله است نه بالجمله. یعنی من در نظام هستی خلیفه خلق میکنم، این جائر فی الارض خلیفه، و خلیفه هم الی یوم قیام باید باشد، در هر عصری انسان معصومی هست. اما این چه نیست که کل واحد خلیفه من باشد، چون خودش فملق از زرعن و جهنم کثیرم من الجن و الانس که لهم قلوب لایقونه بها و لهم کذا و کذا. در باره بسیار از اینها هم فرمود این هم الا کر انعامه بر هم ازد. در باره ادی هم فرمود که شیاطین الانس و الجن. بنابراین این اینی جایلون فی الارض خلیفه استمرار را می رساند، نه استقراق را، نه یعنی کل انسان خلیفت الله است، بلکه این معنی را می رساند که چون جمله اسمیه است مفید بر استمرار است، تا روز قیامت من خلیفه در زمین دارم، اما نه که هر انسانی خلیفه من است. پس پیام اون آیه به نحو ایجاب کلی نیست. مطلب دیگر این که تطبیق این بر حوادث دیگر، یعنی تطبیق این آیه بر حوادث غرب یا اینها، برهانی بر او اقامه نمی شود. خب این سه مسئله بود مربوط به بحث گذشته. اما این ان الله اشترى من المؤمنین، این جمله خبریه است که مفید انشاست. ان الله اشترى من المؤمنین یعنی یا ایها الذین آمنوا بیعوا و اوفو بالعقود. اولا ایمان بیاری که یا ایها الناس آمن. وقتی مؤمن شدید باید بدانید که پیمانی با خدایتون ببندید و اون این است که بی او انفسکم و اموالکم بالله سبحانه و تعالی، بمن الله سبحانه و تعالی. وقتی بیعت کردید، بی کردید، اوفو به عهدکم. پس اول امر به ایمان است که آمنو بالله، بعد بستن این پیمان است که با خدا پیمان ببندید و جان و مالتون رو بفروشید، و بعد هم اوفو به عهدکم و عهدکم. این اوفو به العهودی که در اول مائده است شامل همه اینها خواهد بود. پس این ان الله اشترا یه خبری نیست، یه گزارش از گذشته نیست، یعنی یا ایها الذین آمنو بیعوا انفسکم، چون باید بیعت کنید دیگر. پس این جمله خبریه است که مفید انشاست. قهرن اون یقاتلونه یعنی قاتلو، اون یقتلونه یعنی اقتلو، این یقتلونه یعنی فاستشهدوا فی سبیل الله. که همه اینها خبر است مفید انشاست، ان الله اشترى من المؤمنین. و چون جمله خبریه در افاده انشا و امر آکد و اوکد است، از این جهت به جمله خبریه تعبیر شده و تعبیر شده به اشتراک دلالت کند بر لزوم این کار. جعاله هم انشاء است، بیع و اجاره هم انشاء است، اما او یه عقد جایز است، اینا یه عقد لازم. خدا نمی فرماید هر که در راه من جهاد کرده است من به او بهش میدم که بشه جعاله، بلکه می فرماید در راه من جهاد کنی این کار بر شما لازم است، تعهد کنی در حد بیع و شرا که بشه لازم. پس یه وقت است که من جاهد فی سبیل الله فله کذا، این شبیه جعاله است. یه وقت نه، در جاهدوا و اموالکم و انفسکم که در سوره صف به صورت بیان شده، در سوره دیگه به صورت دیگه روشته. گاهی دارد تجاهدونه، گاهی دارد جاهدو، که اینها انشاء است و امر است و در حد بیع و شرا است، مدلی این که بود اندالله اشترا من در مومین انفس هم و انواله هم. پس اینا جمله خبریه است، معنی انشا یک، انشاش هم در حد بیع و شرا است نه در حد جعال، این دو پس بر طرفین لازم است. اما نسبت به ذات اقدس اله اگر جعاله هم باشد لازم است، چون او خلف وعده نخواهد کرد، ولی نسبت به مؤمنین وقتی در حد بیع و شرا و اجاره و این همسال زارو باشه میشه واجب الوفا. وقتی این چنین شد، همه اون جمله های خبریه مفید انشاء است و لزوما نه انشاء جوازی نظیر جواله. اینجا فرمود یقاتلونه یعنی قاتلو، یقاتلونه فی سبیل الله یعنی قاتلو، فیقتلونه یعنی اقتلو، مثل اقتلو مشرکین کافتن کما یقاتلون کافه، و یقترونه یعنی باک از شهادت نداشته باشید برای اینکه اهدر حسنه نصیب شما بشید. مطلب دیگر این است که وقتی این آیه کریم نازل شد وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد بودن، به این آیه را قرائت کردن، انصار تکبیر گفتن، گفتن الله اکبر. آیا اثر جهاد این است که ذات اقدس اله خودش تعهد می کند بهشت عطا کند؟ بیعون ربیحون لا نغیل ولا نستغیل، تکبیر گفتن. بعد برخی از انصار این جمله را گفتن، گفتن چه تجارت سودآور و ربحآوری است، ما نه پس میدیم نه پس میگیریم. بی خب عقد لازم است، ولی با اقاله میشود او را پس کرد، حق طرفین است اقاله. اگر طرفین حاضر شدن پس بگیرن و پس بدن پس کنن میتوانن. این شخص انصاری گفت که ما نه اقاله میکنیم خودمون پس بدیم، نه استقاله میکنیم که اگر یک کسی از طرف مثلا شما بیاد پس بگیره ما حاضر نیستیم پس بدیم. لا بیعون ربیحون، یه تجارت ربحآور و سودآور است، لا نغیل ولا نستغیل، من همین کارم کردم، یعنی وفادار بودم. یه بیان از وجود مبارک است امیر هست که مشابه اون از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، که بعضی از علمای سنت مثل مراغی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه حدیث نقل کنند که وجود مبارک امام صادق فرمود ان الابدانکم ثمنا و هی الجنه الا فلا تبیعوها الا بها، فرمود بدانید که بدن شما به اندازه بهش میارزد. اون روایتی که از روز بار که از تعمیر هست و از سایر ائمه که ان الانفسکم جنتن فلا تبیعوها الا بها، اون روح را قیمت گذاری کرده. این روایتی که مرحوم کلینی هم نقل کرده که فرمود ان الابدانکم ثمنن و هی الجنه الا فلا تبیعوها بها، مرحوم میرداماد در شرح اصول کافی همون تعلیقهشون بر اصول کافی می فرمان وقتی بدن ما به اندازه بهشت می ارزد روح ما چقدر می ارزد خدا می دانه. جمع این تو دایف از نصوص که برخی از یکی از دو دایف این است که جانتون به اندازه بهشت می ارزد، یک طایف دیگر است که بدنتون به اندازه بهشت می ارزد، دو این ناظر به اون تعدد درجات بهشت است که ولی بر خواب مقام ربی جنتان. یه سلسله بهشت هاست که از قبیل جنات اون تجدیم تحت الانهار است که این جنت بدنه، حور داره، قصور داره، درخت داره، میوه داره، آب داره، قرف مبنیه داره، اینا جنتیست مربوط به بدن. اما ان المتقین فی مقام و نهر فی مقعد صدق فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون عند ملک مقتدر دیگه حال بدن نیست، چون بدن که نزد خدا نیست، این روح هست که نزد خداست. اون جنتی دیگر که جنت اللقاست مال روحه. بنابراین یه طایفه از نصوص که دارد روحتون به اندازه بهشت میارزد، یعنی به اون بهشتی که عند ملک مقتدر است میارزد. اون طایف از نصوص که دلالت دارد بدنتون به اندازه بهش میارزد، هم بهشت معهود معروف جناتون تجدیم تحت الانهار که غرف مبنیه است، حور و مقصورات و فلخیام و ماننده آن. پس برابری اینا چون مثبتانند و ناظر به دو بخشن، تعارضی بین این دو طایف از نصوص نیست. و اونی هم که مرحوم میرداماد در تعلیقشون بر اصول کافی فرمود وقتی بدن به اندازه بهشت بیارزد روح به چقدر میارزد، یعنی وقتی بدن به این جناتون تجدیم تحت الانهار میارزد روح به اون جنتون لقا که عند ملک مقتدر است میارزد. نه ما چون شواهد فعل اختیاری دیگه، چون فعل اختیاری در جای دیگر هم همین حرف ها به صورت امر بیان شده، جاهدو داره، بی او داره، اقتلوا المشرکین کافه داره، همین ها به صورت امر بیان شده. دیگه ما دو تا دستور که نداریم که، یه جهاد فی سبیل الله هست. این جهاد فی سبیل الله گاهی به صورت امر بیان شده، گاهی به صورت خبر. معلوم میشه که اونجا که به صورت خبر هست، جمله خبریه است که مفید انشاء دیگه، چون واجبه دیگه. البته آثار نکته این که چرا از مطلب انشایی به جمله خبری تعبیر شده است، این از که آثار خاص خودش داره، اوکد در وقوع است به مانندان، ولی بالاخره یه پیام است. برای اینکه مکلفین مأمورن که در راه خدا جهاد کنن، پس میشه انشاء. اون جایی که به صورت جمله خبریه در آمده است، معلوم شون خبر جمله خبریه مفید انشاء دیگه. خب پس ان الله اشترا، یعنی یا ایها الناس آمنو یک، بعد یا ایها الذین آمنوا بیو دو، یا ایها الذین آمنتم و بایعتم اوفوا بعهدکم سه. اینه در طول هم البته. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. مطلب دیگر این است که اگر کسی مجاهد فی سبیل الله شد، حالا خواه فاتح شد خواه شهید، بالاخره جزء افرادی نیست که وارد بهشت بشود، جزء افرادی است که بهشت معلوم است. اینا که یاد قرون الجنه دلیل نمیتواند باشد که این حق شفاعت دارد. اما شهدا، فاتحان، مجاهدان فی سبیل الله، نفهمد اینا تو بهشت میرن، اینا بهشت میرن، فبود بهشت مال ایناست. خب اگه بهشت مال این هاست، حق شفاعت هم دارن دیگه. اگه بهشت مال کسی بود، خب این میتواند از ذات اقدس اله بخواهد که فلان کس هم اجازه بدید بیاد دیگه. پس اونایی که سخن از یدخلون الجنه، از اون آیات شاید نشود مسئله شفاعت رو و امثال ذلک رو استفاده کرد، بلکه که حد اکثر دارد اینا بهشت میرن. اما اگر بهشت مال کسی بود، خب این شاید بتواند از این آیه استفاده کرد که از ذات اقدس اله میتواند بخواهد که پدرم، مادرم، برادرم، دوستم، استادم، شاگردم، رفیقم، اینا رو وارد کنید، اون شفاعتی که من ارتضا باشه. البته لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب بأن لهم الجنه، یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون بعضنا بحقا فی تورات و انجیل و القرآن. این جریان تورات و انجیل و القرآن چند تا پیام میتوان داشته باشه که بعضیاش درسته بعضیاش ناتمام. یکی این که بگوییم اینکه خدا فرمود بعدن علی حقا فی تورات و انجیل و القرآن، ناظر به خصوص حوزه اسلامی است، یعنی مسلمون ها هستند که مأمور به جهادند و این حرف جدیدی است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آورده و در انبیای دیگر نبود، و این که فرمود وعدن علی حقا فی تورات و انجیل و قرآن، یعنی اوصاف مؤمنان به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اوصاف امت مرحومه همونطوری که در قرآن بیان شده، در تورات و انجیل هم آمده که این بیان حکم امت اسلامی باشد. نظیر اون چی که در پایان سوره مبارکه فتح هست، اون آخر آخرین آیه سوره مبارکه فتح اینه، محمدون صلی الله علیه و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة. حالا به دنبالش به مثلهم فی الانجیل این است یا نه با قرائت متصل ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل که در این، یعنی این جریانی که مربوط به امت اسلامی است که اشداء علی الکفارن، اینا جریانشون در تورات، جریانشون در انجیل به این صورت آمده. این آیه محل بحثم از این قبیل باشد، یعنی کسانی که همراهان پیغمبرن، مجاهدان فی سبیل الله هن، به حکم اینها در تورات و در انجیل آمده. این معنا ناتمام است، چون ظاهر آیه این نیست که فقط حکم امت اسلامی رو بیان کنه. دو، معنای آیه این باشد که همه انبیای را عرف آوردن، همونطوری که همه انبیا دستور تقوا آوردن، همه انبیا دستور عبادت آوردن، همه انبیا هم جریان جهاد و مبارزه علیه ستم را آوردن. مسئله خرید و فروش با ذات اقدس اله و وعده بهشت و فاتح و شهید بودن و همه اینها برای رهاورد همه انبیاست. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه حرف آورده به در تورات هست، وجود مبارک هست عیسی سلام الله علیه حرف آورده در انجیل هست، چون که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم این حرف آورده در قرآن کریم هست. این مطلب حق است. سه، که باطل است اینه، بگوییم یهودی در هر عصری، مسیحی در هر عصری، مسلمان هم در هر عصری، که اینا هر کدامشون در راه خودشون مبارزه بکنن اهل بهشتن، که بشه پلورالیسم، که بشه کثرت‌گرایی، که بشه عدم تعیین دین واحد بمانند، این هم مثل اولی باطل است. منتها بطلان این اشد از بطلان اولی است. آیه نمیخواد بگه که یهودی به دین خود، مسیحی به دین خود، هر کی مبارزه کرده است در هر عصری بهشت میرود، بلکه میخواد بگه یهودی در عصری که یهودیت حجت است، زمان موسی کریم، مسیحی در هر عصری که مسیحیت حجت است، زمان عیسی مسیح، مثل مسلمان ها که در عصر وجود مبارک پیغمبر که الی آخر زمان است مبارزه بکنن اهل سعادت، اون هم همینطور است. وگرنه اگه مسلمان ها و یهودی ها جنگ بکنن، او هم بشه اهل بهشت، یا بشه اهل بهشت، که رو پولاریز، رو کثرت‌گرایی، رو صحت تکثر این در میاد که یهودی در هر عصری اگه مبارزه بکنه اهل سعادته، و مسیحی در هر عصری بخواد مبارزه کنه اهل سعادته. این رو نمیخواد بگه. آیات فراوانی که در سوره مبارک مائده هست، این معنای ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین ممانند را تبیین میکند. خب میگه اگه شما خدا را قبول دارید، به یهودی میگه شما اگه خدا را قبول دارید، به مسیحی میگه اگه شما خدا را قبول دارید، برای شما بیان و روشن شده است که قرآن کلام الله هست، معجزه پیغمبر، نبوت پیغمبر، رسالت پیغمبر شده بیان و روشن. خب چرا قبول نمی کنید؟ معلوم میشود خدا را قبول ندارید. خب اگر قبول دارید، این که ثابت شده است قرآن کلام خداست، چگونه ممکن است با بگوید که ما این کثرت را امضا میکنیم، این میشه پلورالیسم، شما به دین خودتون، لکم دینکم ولی دین. خب این که کلام خداست، این که شما را امر کرده، این که همگان را دعوت کرده به قرارگیرش دین. بنابراین در بین محتملات سگانه فقط احتمال وسط میمونه، هم اولی باطل است، هم سومی، منتها بطلان سومی بید الغیتر است، سومی بید الغیتر است و بطلان او آشکارتر است. خب مطلب دیگر این که فرمود فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به و من اوفا، در با قرآن کریم آمده است من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهدی من الله، یعنی این اوصاف کمالی اون مرحله نهایی و بالاش مال ذات اقدس اله است، نه از خدا بهتر کسی این اوصاف را داراست، نه معادل خدا کسی این اوصاف را داراست، چون لیسه کمثله شی. حالا خطوط دیگر و مطالب دیگری مربوط به همه این جریان اندالله اشتراست که ذکر میشه، چون حالا خیلی نمونده به پایان سال تحصیلی، اون آیارم بخونیم در خلال این که دو روزی که هست، در امروز و فردا این بحث تمام بشه تا برسیم به مطلب دیگر. خب کیا هستن که ذات اقدس اله از اونها چیز میخرد؟ این مؤمنان کیا هستن؟ مؤمنان عبارت از التائبان، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. اینا دارای شرایط 8 یا 9 گانه شرکت در این عرضه کار است. اگر کسی بخواهد بایع باشد و ذات اقدس اله با او معامله کند و از او بخرد، باید این باشد اولین کارش توبه است. این شرایط 7-8 گانه اینه. اگر کسی مشکل اعتقادی دارد توبه بکند، اگر کسی مشکل اخلاقی دارد توبه بکند، چون ذات اقدس اله طیب است، فقط طیب را قبول میکند، 100% خالص را قبول میکنه. اگر یه عملی 99% برای رضای خدا باشد، 1% آلوده باشد، قبلا هم به عرضتون رسید که ریا مهلک است نه مستهلک. ریا مثل قذارت است، مثل نجاست است، نه مثل حرمت یک مقدار خاک. تو بحثای قبل ملاحظه فرموده که بعضی از امور هم که به تنهایی حرام هن، ولی در کنار یک چیزی قرار گرفتن، وارد یک جمعی شدن، مستهلک می شدن، حکمی را ندارن. ولی بعضی از امور هم وقتی در کنار جمع شدن، اون جمع را آلوده می کنن. الان خوردن یک مثقال خاک به تنهایی حرامه، ولی اگر در یک ظرف غذای بزرگ این یک مثقال خاک بره، چون مستهلک میشه، خوردن کل اون غذا حلاله، حرام نیست. برای اینکه یه مثقال خاک در یه ظرف غذا، ظرف بزرگی که برای غذا آماده شد، این مستهلک می شود. ولی اگر به همون اندازه خون دست اون آشپز باشه تو مطبخ و آبدارخونه، اگر همون چند قطره مثقال خون ریخته باشه تو این ظرف غذا، این هرگز مستهلک نمیشه، این مهلک است نه مستهلک، یعنی کل اون غذا را آلوده میکنه. ریا از این قبیله، ریا عمل رو مستهلک میکند، مهلک عمل است، نه اینکه خودش مستهلک بشود. مثلا اگر کسی، شما تو کتاب اجاره به مانندان ملاحظه فرمایید، یک کسی اجیر شده است، یه قرآنی رو برای یک متوفایی مثلا یا زندهی ختم بکند، تو این 6000 و اندی آیه که هست، یکی دوتا آیه رو اشتباه غلط میخونه و غلط خونده. حالا این تو نیست اون اجاره باطل باشه کلن، یک، یا تبعیض بشه دو، کل اجاره صحیحه، کل مال اجاره رو میتواند بگیرد، مگر اینکه تصریح بکنه که از اول تا آخر یه آیه رو هم غلط نخونی. این چنین نیست که حالا اگه کسی یه آیه رو غلط خوند اون اجاره بشه باطل. این اجاره صحیح. اما حالا اگر کسی ریا در یه عملی که بنا بود مثلا انجام بده، یه بخشش رو ریا انجام داده، بعد کل عمل میشه باطل. اینجوره. ذات اقدس الا اگر بخواهد نه تنها بهشت ببره بلکه بهشت بده، که لهم الجنه نه یدخلهم الله جنته، بهشت بده، این شرایط هشتگانه باید داشته باشه. هشت شرط است بدون جمع‌بندی نهایی. اولی شرط توبه است، طاهر و پاک باشه. دعا آن است که اهل خضوع و پرستش باشه، کم نگذاره در عبادت. اینها همشون صفت مشبهه است، هیچ کدوم اسم فاعل نیست که دلالت بر حدوث بکنه. همه اینها صفت مشبهه است، به وزن فاعل است. در برابر نعمتهای الهی شاکر باشه و اهل سیاحت و سفر باشه. این سائحون را بر مصادیق تطبیق کردن که یکی از اونها مسئله صوم است. صائم مسافر است. چرا؟ برای اینکه آدم پرخور، اینکه گرفتار خواب و خوردن است، این جایی رو نمی‌بینه. وقتی شکم خالی شد، حالا یا تو خواب یا تو بیداری جاهی رو میبینه، اوست که سفر بکنه. وگرنه یه آدمی که مرتب هی غذا بخوره و بخوابیم کجا میره؟ برفرضم سفر مکانی بکنه و از خودش بیرون نیست، او هرچی بینه درخت میبینه و زمین میبینه و سیرو فی الارض فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، اونو که نمیبینه که این گرفتار همان غذاییست که خورده باید او را هضم بکنه. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. فرمود ما ول ابن آدم جوفن و آن شرم من الجوف. فرمود هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشده. بالاخره این ساق و این چمدون اینا اگه پر آدم کالاهای زیاد ریخت، لباس ها زیر ریخت، اون زیبش پاره میشه دیگه قدری دیگری نیست که. اما وقتی انسان شکم باره شد، پرخور شد، چیزی نمیفهمه، مطالعه میکنه نمیفهمه، پیش مطالعه و پس مطالعه نداره، اون وقتی هم که میشنود نمیفهمه. یه آدم پرخور او آن فهم نیست. این از بیانات نورانی از تعمیره. همون لن تجتمع الفتنه و البتنه، همون بتین بودن و پرخوری با فهم هرگز جمع نمیشه. انسان یا فتن است یا بطین، اینقدر میخوره که سیر بشه. گفتن آخه یک دو تا لقمه مونده سیر بشی بس دیگه. خب بالاخره آدم پرخور اهل سفر نیست، آدم صائم است که سفر دارد، سیر در ملکوت دارد. این همه رو گفتن به اندازه که مزاج تامین بشه غذا بخور. افراط نکن، تفریط نکن، به مزاجت آسیب نرسون، کمخوری نکن، مریض نشو، اونم حرامه. اما شب و روز دو بار غذا بر آدم کافیه. ما چقدر غذا بخوریم، چی جور غذا بخوریم، اینا همه رو فرمودن دیگه. خب بالاخره سفر سیاحت است. سیحو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین و مانند آن. صوم باعث سفر است. این حصر نیست. اگر روایاتی در زید سائحون آمده و او را بر صائم تطبیق کرده، برای بیان مصداق کامل است، نه منحصر فرد. الراکعون الساجدون، عبادت های الهی گاهی به صورت قیام است، گاهی به صورت رکوع است، گاهی به صورت سجود. این همه اینها چون در قرآن کریم و در روایات جداگانه ذکر شده است، این آیه هم که ناظر به همون بخش های قرآنی دیگر است، به صورت جداگانه مسئله رکوع و سجود را در کنار عبادت ذکر میکند. وقتی آدم مشکلات خودش حل کرد یا خودش ساخت، عاقل شد، میشه عقل منفصل جامعه. همونطوری که در باره مسجد ضرار منافقان اونجا مطرح است که منافق و گروه نفاق اینا هم دارای نفس امارن، یک هم نفس اماره جمعی اند، دو هم مبتلا به نفس مسوله در درون خودن، یک هم نفس مسوله جمعی اند، دو اینا مسوله جامعه اند. اینا عمار به سوء جامعه هست، اینا که رهبری فساد رو به عهده دارن. این سولت لی نفسی یا ما عبر رو نفسی لن نفس لعمارتون به سوء، این مال افراد عادی. حالا اگه کسی جز ائمه کفر شد، جز ائمه نفاق شد، این امارت الامه است، این مسولت الامه است. مثل این که اگری فقیه شد، حکیم شد، عالم عادل، عالم ربانی شد، این عقل جامعه است، عقل منفصل جامعه است. آمرون به معروف و ناهون عن المنکر عقل جمعی است، دیگران را به این فضیلت دعوت می‌کنند. یعنی بعضی خودشون توبه کردن، دو اهل عبادت و حمد و سیح و رکوع و سجود شدن، دیگران را به این فضایل وادار میکنن که میشن عقل منفصل. هم آمر معروفن هم ناهون عن المنکر. این کلمه حرف واو که در ون ناهون عن المنکر آمده، اگر این ون ناهون عن المنکر پایان بخش این اوصاف بود، خب معمولا در ادبیات همه این حرف ها را بدون واو ذکر میکنن، اون آخری را با واو ذکر میکنن. الان هم همین، تو فارسی هم همینطوره، تو عربی هم همینطوره، اون آخری را با واو ذکر میکنن، بقیه هم با یه ویرگول زیاد ثبت. اما اینجا من ناهو المنکر جمله آخر نیست، جمله آخر بر حافظون الله حدود الله هست که اون خودش واو خودش داره. میگن رسم عرب این بود که اگر شمارش، حالا یا رقم به هفت برسد یا عنوان هفت باشد، اگر رقم به هفت رسید در هشتمی واو ذکر میکنن به نام واو ثمانیه، این واو ثمانی که تو مغنی این آمده همینه، یا نه عنوان سبعه به پایان رسید، ثمانیه رسید، برو نوبت ثمانیه، عنوان ثمانیه شد، برو رقم هفتانه بود، اونجا هم واو ذکر میکنن. تو این جریان اصحاب کهف که دارد، بعضیا گفتن سبعتون و سامنوهم کلبهم، اونجا هم واو دارد، کی هم بگن جز واو ثمانی است. اینجا به اون هشتمی که رسید واو اضافه فرمودن و ناهون عن المنکر، وگرنه اون اوصاف همچنان ادامه دارد. مناسب بود که اینچنان بفرماید الامرون بالمعروف عن ناهون عن المنکر، اون بخش پایانی رو با واو ذکر میکنند، فرمود والحافظون لحدود الله. خب این حافظون لحدود الله جمع‌بندی است برای اینکه کسی که اهل توبه باشد و اهل عبادت و حمد و سیف الارض باشد و اهل رکوع و سجود باشد و مشکل خودش حل بکند و بعد به فکر حل مشکل جامعه باشد به عنوان عمل معروف نهی از منکر، او میتواند حافظ حدود الهی باشد. چنین اینش جنبندی. حفظ حدود الهی هم به این است که انسان تبیین بکند، اینو معنا بکند که یعنی چی، فرون آیه یعنی چی، فرون روایت یعنی چی، فرون حکم که ذات اقدس اله فرمودن چی، فرون حکم که ائمه علیه السلام فرمودن یعنی چی. این میشه تبیین. اگر نیازی به توجیه و تعلیل و استدلال داشت بتواند دلیل اقامه کند، اگه تعبد محض بود که به اون دلیل اولی ارجاع میداد. این دو، این حفظ فرهنگی حدود الهی است، تبیین و تعلیم. اما اگر دولت اسلامی بود، مسئولی بود، حفظ اجرایی با حده اوست که این حدود الهی را اجرا کنه. این سه، اجرای حدود الهی بدون مشکلات نخواهد بود، عده درگیر میشوند، باید پاسداری کند، دفاع کند، دفع کند بیگانه را. این چهار، پس تبیین است، تعلیل است، اجرا است، حمایت و دفاع است، این مجموعه میشه حفظ حدود الهی. اینا هستند که مرزداران دینن، جانشون و مالشون را به ذات اقدس اله فروختن در برابر بهشت. و الحافظون حدود الله به این گروه میفرماید و بشر المؤمنین. الحمدلله رب العالمین.